درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که میدنده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 72 گزارش اپوزیتی. امروز 5 خرداد ماه برابر با 26 می 2025 میلادی و 5 روز اعتصابات سراسری کامیونداران هست. خیلی زود براتون چند تا از ویدیوهایی که آماده چند تا ویدیو رو انتخاب کردم با همدیگه ببینیم. از تربت جام شروع میکنم و اینا رو با همدیگه ببینیم. تون تون زیاد نیستن، فقط میخوام چند تا ویدیو رو فقط انتخاب کردم. شهرهای زیادی باز دو مرتبه ویدیو ازش اومد بیرون، فقط خواستم بگم که تداوم داره برای ثبت در تاریخ. میگم ببینیم با هم اولین ویدیو.
سلام، امروز نگاه بکنم، امروز پنجم 5-3-1404 اعتصاب کامیونداران تربت جام. اعتصاب حتما نیه که آقا ما بریم راه ماشینا رو ببندم و آقا ما اعتصاب کنه فیلم بگیریم. این وضعیت پایانی تربت جام که میبینین دیگه، داخل پر شده، جای نیست که داخل بذارن ماشینا رو، همه به بیرون پارک کردن که میگن آقای.
بله، این از تربت جام بود که دیدین. الان این پایانی به تربت جام است. زیادی از سریلیا که بارشون رو گذاشتن، یعنی از حمل بار به قولی امتناع کردن و دیگه باری هم نمیکنن و بعد میریم به سراغ اردبیل. باز دو مرتبه همین داستان.
امروز 5 خرداد 1404 شهرستان اردبیل، داخل ترمینال دیگه جایی برای کامیونا وجود نداره، پره. بقیه بیرون از ترمینال وایستادن برای ادامه اعتصابشون.
خب اینم از اردبیل بود. من فقط یه موضوع رو خدمتون بگم و اون این هستش که این رانندگان محترمی که ماشیناشون پارک کردن کنار خیابون، یعنی نرفتن خونه، یکی از دلایلی که نرفتن خونه، بر اساس چیزی که من شنیدم، برای اینه که به هر حال وقتی میرن خونه و ماشینشون رو نمیتونن جلوی در خونهشون پارک کنن، باید برن بزنن توی پارکینگ و ممکن بیان بهشون آسیب بزنن، برای همین کنار خیابون هستن و توی ماشیناشون هستن یا همون اطراف هستن. برای همین خیلی خوب میشه اگر مثلا هموطنان دیگه برن با یه ساندویچی، یه ما یحتاج روزانه مثلا برن بهشون کمک کنن، برن بهشون برسن. به هر حال این، یعنی این کاری که رانندگان انجام میدن به طور کلی، نه حالا الان که اعتصاب کردن، کلا برای حمل بار در کشور هست و شرایط خیلی سختی هست. مثل بقیه اصناف دیگه میتونم بگم رانندگان شاید یکی از آسیب پذیرترینشون هستن و خیلی هم سخت و سخت‌کوش و با شهامت هم اصلا همیشه توی این جاده ها، مردای تنهای جاده ها دیگه. و الان که خب کار نمی‌کنن، درآمدشون هم تقریباً از بین میره. برای همین جا داره که ما به عنوان هموطن همدردی کنیم باشون و بریم بهشون برسیم، کمکشون کنیم. خیلی خیلی مؤثر هست. مثلا نزدیک شهرتونه، میتونین یه چند تا ساندویچ درست کنیم ببریم بهشون بدین، حداقل دو تا دو عدد غذا داشته باشن. خیلی مؤثر هست، هم بهشون روحیه دادین، همین که کمکشون کردین که بتونن خواسته هاشون رو بگیرن. ویدیوی بعدی راجع به جاده کرمانی هست که خالی از جمعیت هست، خالی از، یعنی تریلی هست تقریبا، و اینم با هم ببینیم. بله، این جاده یزد به کرمان هست که خب جاده مهمی هست، یعنی یکی از جاده های پرتردد از نظر مسیر عبور ماشین های باری هست که خب تقریبا خالی هست و نشون میده که رانندگان سر حرفشون وایستن. ویدیوی بعدی راجع به شهرک صدرا هست که باز دو مرتبه میبینین ماشین های کنار خیابون پارک هست و راننده ها امتناع کردن از حمل و نقل بارها و امیدوارم که به خواسته هاشون برسن و امیدوارم که بقیه اصناف بهشون بپیوندن. خیلی خیلی مهم هست و پیوستن بقیه اصناف به رانندگان میتونه بارقه های امیدی رو روشن بکنه برای همه ما که ما شاهد اعتراضات سراسری بشیم به زودی. یعنی اعتصابات رانندگان بشه اعتصابات سراسری و بعدم تبدیل بشه به اعتراضات سراسری و بلکه ما از شهر این جمهوری اسلامی همه ما مردم ایران به نوعی قربانی این حکومت پلید هستیم که با دستای خارجی جریان سر کار مداره. بگذاریم ویدیوی بعدی راجع میبود هست، اینم با هم ببینیم.
امروز دوشنبه 5/3/1404 اعتراض رانندگان کامیون میبود.
خب اینم شهر میبود، بازم نزدیکی هست، هست و یکی از مسیرهای عبور تریلیا هست و به حال اینجا هم که همچنان در جریان هست. ویدیوی بعدی مربوط هست به پایانه یزد که خالی است از به اصطلاح راننده برای گرفتن بار. این پایانه یزد هست و چون تو یزد هم کارخونجات صنعتی زیادی هستن و خب خیلی حمل بار از یزد به شهرهای دیگه زیاد هست، خب میبینین که اینجا هم پایانشون خالی هست. ویدیوی بعدی یه ذره متفاوت هست، راجع به شهر قزوین و راننده های نیسان هست. اینم ببینیم هم
آقا این همه راننده تو اعتصاب هست، دم همشون گرد، هیچ که بار نزده، یعنی میانم کرایه میان هیچ که باز نمیزنم، فقط این یه دونه بار زده، اینم از ترسش نمیتونه حرکت کنه، یعنی خودش خبر داره حرکت کنه بعد عوارضی قزوین یا حالا هر جا میخواد بره شیشه میشه پایینه، کرایش هم که اون شیشه نمیشه.
بله اینم در زم، یعنی راننده های دیگه سبر وایسادن که حقشون رو بگیرن و اون کسانی که بالاخره یه افرادی هستن همیشه ضعیفترن و گول میخورن زود با یه وعده وعیدی و حاضر میشن که برن این اعتصاب بشکنن یا اینو به صورت یه فرصت میبینن که بتونن مثلا با بهای بیشتری زود بارشون رو بگیرن جا به جا کنن. خب اونا الان با یه ترس و واهمه مواجه شدن که به این راحتی نمیتونن برن اعتصاب بشکنن. و در همون راستا اما یه ویدیوی دیگه دارم براتون که اینم واقعا برای ثبت در تاریخ گذاشتم که ببینید که به هر حال یک سری از کلن رانندگان مسئول هستن، بعضی از رانندگانی که باید یک سری از اقلام حیاتی رو جابجا کنن که این کلیپ بعدی نمونه اون هست و بقیه اعلام میکنن، یعنی معلومه که جاده زیاد امن نیست و دارن اعلام میکنن که این برای چی توی جاده است یا خواهد بود این ماشین. ببینیم
با سلام و خسته نباشید به تک تک رانندگان عزیز. امروز مورخ 5/3/1404 این ماشین که میبینیم برای حمل کپسول اکسیژن برای بیمارستان قلب مشهد و امروز عازم به حرکت برای بیمارستان. انشاءالله خواست داریم از بچه های خراسان رضوی جنوبی شمالی اگه چنانچه این ماشین در مسیر را دیدن خواهشن کسی به اشکاری نداشته باشه تا هرچی سریع تر این ماشین به بیمارستان قلب مشهد خودش برسونه. خیلی تشکر، ممنون از همکاران گرامی.
خب اینم باز یه نکته بود که وسط این اعتصابات این رانندگان به فکر مردم هم هستن تا اونجا که بشه بتونن اقلام حیاتی خیلی مهمه مثل این اکسیژنی که باید بر بیمارستان جا به جا بشه رو انجام بشه کارشون. و این یه چند تا اعتراض دیگه هم بود که حالا جسته گرفته، من چند تاشو انتخاب کردم براتون، از جمله اعتراض همسران سرویس های مدارس دخترانه فکر میکنم در تهران هست. این هم با هم ببینیم. بله این تجمعی از همسران سرویس های مدارس هست، مدارس دخترانه، که این ویدیو هم باز در فضای مجازی در کانال های شبکه های اجتماعی پخش شد، در تلگرام، چندین کانال تلگرام این ویدیو هم به نمایش در اومد. ویدیوی بعدی راجع به اعتراض کارمندان خدمات شهری شهر گرمسار هست، که خدمات شهری شهرداری گرمسار هست که یه تجمعی انجام دادن اونجا. کارکنانش پالایشگاه گاز و هویزه باز اعتراض داشتن، یعنی امروز این ویدیو هم اومد بیرون. حالا امیدوارم که تعداد این اعتراضات بیشتر بشه و دیگه از این حالت جزیره‌ای بیرون بیاد. یعنی باید اعتراضات که هم معترض هستن، همه یا حقوقشون کمه یا حقوقشون دیر دادن یا به هر حال با مشکلاتی مواجه هستن، تمام این کارخونجات به اصطلاح بخش خصوصی خصولتی هستن و اصلا به حکومت، و از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه بتونن حق مردم رو، حق کارگران رو بخورن، برای اینکه جیبهاشون پرتر کن، پرپولتر بشن. و برای همین مهم هستش که تمام این اعتراضات الان وقتشه واقعا برای اینکه همه با هم انجام بشه تا بلکه به اون نتیجه دلخواه زودتر برسن. این هم یه دورنمایی از همون شرکت پالایشگاه گاز خلیج فارس هست، برای شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس، که دورنمایی از همون اعتراضات هست. بازنشستگان لوله سازی اهواز فکر میکنم، اینم ویدیویی هست از اعتراضات، خیلی ویدیو بود، مثلا 4-5 ویدیو دیگه هم بود که الان من بقیهش رو نذاشتم. یکی دیگه از ویدیوی اعتراضات بازنشستگان، ویدیوی اعتراضات بازنشستگان مخابرات بود که مخصوصا در استان کرمانشاه و استان کردستان چندین ویدیو بود که دیگه الان من اونا رو نذاشتم. و تصویر بعدی توضیحش نوشته شده که کارکنان شرکت واحد، شرکت اتوبوسرانی شرکت واحد، اینم برلیت طولی دارن از گذشته، دست بلندی دارن، بذار اینجوری بگم پدر مادر دعوامو نکنن، دست بلندی دارن در این اعتراضات. و برلیش از این عکس پیداست که بخشی از این رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد هم پیوستن به اعتراضات، اعتراضشونو، یعنی الان وقتشه که همه این اعتراضات انجام بشه تا اینکه حکومت متوجه بشه که باید حقوق کارمندان و کارگران هر چه زودتر بده بهشون تا اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکنه. میخوام بگم الان بهترین وقت برای گرفتن امتیاز از حکومت، یا در نهایت برای اینکه بریم به طرف اعتراضات سراسری که تکلیف رو معلوم کنیم. بالاخره ما از شهر این دوستهای بی سوادی به اونهای که میشنن راحت بشیم، یا اینکه همین شرایط ادامه بدیم. الان وقتشه که این تکلیف این داستان رو معلوم کنیم، مخصوصا اینکه اعتراضات در جریان بوده. یه خبر دیگه که امروز اومد بیرون راجع به واگذاری بانک رفاه بود، این رو هم با هم ببینیم، بس با صدا ببینیم که ببینیم این آقای مدیر عامل چی میگه.
ما بانک را کامل از دست دادیم. حالا اینکه تعارف کنیم بگیم هنوز اسمن مال ماست، یا اینکه بعضی موقع اگه میخوان یه تغییری یه اتفاقی انجام بشه از باب اینکه صاحب قبلیست یه حرمتی میذارن، این حرمت هم کم کم رو به کم رنگ شدن دیگه، در حد حرمت هم اتفاقی نمیفته، چون گفتن یکی دیگه اموال اموال بازنشستگان کارگران بیمه پردازانه، مون تا یکی دیگه صاحبش میشه مدیریتش کنه، اون هم صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی است. ما غیر از این باید بریم سراغ این که بانک را پس بگیریم، بانک را مسترد بکنیم و از شمول قوانین از جمله حکم مقرر در قانون برنامه هفتم که هم بانک را مدیریتش را از ما میگیره و هم امکان اعطاء تسهیلات به یک سری خدمات بانکی به تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه را محدود میکنه، این رو بتونیم حل بکنیم. اگر این رو حل بکنیم دو تا اتفاق میفته. یکی 37,000 میلیارد تومان ما سود انباشت شده به عنوان سهامدار در بانک رفاه داریم که به لحاظ همون محدودیت های قانونی توضیح نکردیم، باعث میشه که این رو بتونیم توضیح کنیم، یعنی برداشت کنیم. خب این 37,000
خب من توضیح بدم بهتون که بر اساس این نوشته که در کانال تلگرامی اتحاد ملی منتشر شده این هستش که بانک رفاه در روز روشن پر کشید و رفت. دکتر سالاری همین رئیس تامین اجتماعی رسما گفته سازمان تامین اجتماعی دیگه مالک بانک رفاه نیست. یعنی چی؟ یعنی بانک رفاه که با پول و اندوخته و عرق جبین میلیون ها کارگر بازنشسته ساخته شده بی سر و صدا از دست صاحبان اصلیش خارج شده، بدون رأی بازنشسته ها، بدون اطلاع رسانی، بدون هیچ شفافیتی. ما میپرسیم با چه مجوزی این دارایی ملی رو از چنگ کارگران درآورده؟ سهم ما از این بانک کجا رفت؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ سهم شما همون جایی رفتش که پول نفت شما داره میره، همون جایی که پول این معادنی که دارن تاراج میکنن از ایران پولش به مردم نمیرسه، که اون خدمات اجتماعی، خدماتی که باید به مردم بدنم نمیدن درست حسابی. پس یعنی دارن دزدی میکنن. حتی حقوق کارگرم همین پالایشگاه ها خب مال دولت دی، مال ملت دی. میتونم بگم که این متعلق به کشور هست و به صورت با یه قراردادها و مناقصه های خیلی رانتی اینا رو واگذار میکنن به انگلزاده های خودشون، به خانواده های خودشون، به اسم شرکت خصوصی و اینجور چیزا. و این واقعا یک اشافی است به تمام ایرانیان و این هستش که واقعا یاری و همراهی همه هموطنان رو میطلبه که بیان از حقشون دفاع کنن. این واقعا از این یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده که البته با کمک تینک تنک ها و اتاق فکرهای اروپایی و آمریکایی این کار این اتفاق افتاده در ایران. و اون این هستش که انقدر مشکلات مردم رو زیاد کردن، انقدر مردم رو درگیر روزمردگی و زندگی روزانه و صبح کردن شب، فقط همین که بتونیم امروز هم به شب برسونیم، انقدر مردم درگیر این شدن که اصلا وقت فکر کردم اینکه چقدر حقوقشون دارن از دست میدن ندارن و اینکه ببینن اصلا چیکار میتونن بکنن. انقدر از این به اصطلاح تشکل‌های ساختگی حکومتی در انواع اقسام شرکت‌های بزرگ و کارخونه‌ها انجام درست کردن که عوامل خودشون باز اونجا گذاشتن که فرصت اعتراض هم حتی گرفتن. الان ولی وقت خوبیه، الان جمهوری اسلامی در اوج ضعف است دیگه، حتی اون نیروهایی که سنتی بودن باور داشتن به حکومت اسلامی و فکر میکردن این اسلام عزیز قراره بیاد حقوقشون رو بهشون بده، متوجه شدن که این خبرها نیست. بنابراین فاصله اون نیروها هم از این حکومت تا اونجا بیشتر از همیشه شده و از طرفی اون نیروهای سرکوبی هم که از عراق و لبنان این ورانور وارد میکردن دیگه ندارن و بهترین و از اون طرف هم فشار جهانی هم روشون هست سر همین داستان مذاکرات و اینا. فرصت خوبی هست برای اینکه بشه حقوق گرفت واقعا. حالا بریم سراغ اخبار خارجی. خبری که دیروز و پیروز من دیگه اخبارشو نذاشتم اینجا، یعنی ویدیویی ازش منتشر بر نذاشتم که بخوام اینجا بهتون نشون بدم، فقط خیلی فهرستوار بگم داستان اوکراین و روسیه یکی از مطالب داغ بود در این روزهای گذشته، در همین دو سه روز گذشته. بعد از اینکه اوکراینی‌ها بوده سه روز پیش چهار روز پیش سعی کرده بودند که هلیکوپتر پوتین رو با یک درون با یک پهباد هدیه شونده بتونن ساقط بکنن و یه جوری پوتین رو ترور بکنن و این ترور ناموفق بود. به تلافی اون حالا به زعم خیلی از افراد این بوده که یه جور تلافی جویانه بود این حرکت پوتین. و بعدم خط نشونهایی که زلنسکی برای پوتین گشته بود یک حمله گسترده به شهر کیف شد و فیلم‌های وحشتناک، ویدیوهای عکس‌های وحشتناکی بود که تمام این شهر داره می‌سوزه تو آتیش. البته آخرین آمار تلفاتی که من ازش دیدم مثلا زیر 20 نفر بود. به نظر میاد که این حجم از آتش‌سوزی بیشتر از این حرفا آمار داشته باشه، شاید آمارها رو دستکاری میکنن و آمار واقعی تلفات رو نمیدن. به هر حال از اون طرف داستان هم یک موجی را افتاد در همین شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق بگیم، راجع به این که زلنسکی وقتش که جابجا بشه و اینا، یه جورایی تقصیر زلنسکی، این بلایی که داره سر اوکراین میاد تقصیر زلنسکی. ترامپ هم یه توییتی زد که تو اون شبکه تروت که مال خودش هست یه متنی نوشت که من با ولادیمیر پوتین خیلی دوست هستم ولی مثل اینکه دیوانه شده، و این زلنسکی هم که حرفای نسنجیده میزنه و این آتش جنگشون هی داره شعله برتر میشه. و مدعی گفتش ترامپ که اصلا من این جنگ جنگی که اگه من سر کار بودم هیچ وقت اتفاق نمیفته، برای بار دهم شاید داره اینو میگه، شاید هم بیشتر. و یه جورایی تقریبا به نظر من گفتش که دیگه کاری نداره به کار اینا. اما اتفاقی که افتاده، خب به محض اینکه اعلام شد که روسیه به اوکراین حمله کرده و این جنگ شروع شد، یه دفعه تأثیر روانی داشت که تمام قیمت ها رشد کرد، قیمت سوخت و قیمت خوراک، قیمت گندم و اینا یه دفعه یعنی با اعلام این خبر قیمت ها تقریبا دو برابر شد. تقریبا میتونم بگیم که تا حدود زیادی این اثر خونسا شده. الان این جنگ ادامه داره و قیمت سوخت توی آمریکا یه 20% 20% حداقل اومده پایین تر و مدعی هستن دولت جدید آمریکا، دولت ترامپ مدعی که پایین تر هم میاد. و خب خود کنترل این قیمت خیلی نشون میده که یعنی اون اثر روانیشو از دست داده جنگ اوکراین روسیه برای بالا بردن قیمت ها. و به هر حال روند این همین بالای گرفتن این تنش ها، این نشون میده که حالا به نظر من فکر میکنم که تکلیف این جنگ هم بالاخره در ماهای آینده روشن میشه، یا این طرفی یا اون طرفی. البته ترامپ تو همون متنی که منتشر کرد گفته بود که اگه روسیه کل اوکراین بخواد این یعنی پایان روسیه، ولی من بعید میدونم که ترامپ بخواد وارد درگیری نظامی بشه در هیچ جای دنیا. بعید میدونم که ارتش آمریکا رو در هیچ زمینه‌ای وارد درگیری نظامی بکنه. امیدوارم که نکنه واقعا. شاید آرزوی خودم رو تبدیل کردم به پیشبینی. ولی با توجه به روندی که ترامپ طی کرده و اون حالتی که میاد مثلا با یه تهدیدی به اون خواسته که میخواد میرسه ولی وارد جنگ نمیخواد بشه، یعنی میتونم بگم اون لگاسی که از خودش میخواد بذاره اینی که رئیس جمهوری بودی که با جنگ رو شروع نکرد. تو اون 4 سال قبلی هم که سر کار بود میتونم بگم که بعد از مدت ها اولین رئیس جمهوری بود که اولین رئیس جمهور آمریکا بود که جنگ راه ننداخت، بلکه رفت باز اون مرتبه اون موقع هم تمام اون آدم کشی هایی که اون موقع بشار اسد داشت تو سوریه میکرد متوقف کرد، داعش رو از بین برد. در این مدت کوتاهی که هنوزم داره میگه مطرح میکنه این مسئله رو، و کره شمالی رو هم جلوش گرفت دیگه، اون آزمایش های موشکی که میکرد متوقف شد تو اون 4 سال و خلاصه خیلی تونست که جلوی یه سری مسئله رو بگیره و این مهم بود. حالا با همین منطق و با همین فلسفه بعید میدونم که حاضر بشه که آمریکا رو وارد جنگی بکنه. ببینیم چی میشه. و خبری که امروز خیلی سر و صدا کرد، 265,000 تا توییت شد راجبش، این ویدیوش من براتون آماده کردم. اینجا مکرون، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، زمانی که میخواد از هواپیما پیاده شه، همسرش با دست، دیدین این تصویری که با دست صورتشو هول میده و میگن که جلوی دوربین ها بهش بی احترامی کرد، و اینجا هم که از پله های هواپیما میخوام بیام پایین دستشو نمیگیره، با اینکه کنارش میاد ولی دستش میبین دستشو نمیدازه تو دست مکرون، معلومه که خلاصه این تبدیل شد به بمب خبری. من یه ویدیوی دیگه، ویدیو کامل این ویدیو خبرساز رو به صورت کامل براتون بذارم. اینجا این هست، 265,000 تا توییت شد راجبش. این کل ویدیو هست که الان پلی نمیشه. بذاریم ببینم پلی میشه. نه نمیشه. چرا داره میشه. خب ببینیم اینجا. اینجاست که داره صورتش هول داد و بعدم دستشو نمیگیره و از پله ها میاد پایین. این خیلی سر و صدا کرد امروز این خبر. همین برای ثبت در تاریخ گذاشتم و دیگه یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی راجبش صحبت شد راجب پیوستن اوکراین به ناتو بود که خیلی گفتن نه هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته، یه سری هم میگفتن بعد بیفته بعد جلوی روسیه وایسه. اینم یکی از موضوعاتی بود که خیلی در توییتر میتونم بگم ترند شده بود و راجبش صحبت میشد، در حد 30-40 هزار تا توییت و اینا راجبش شده بود و فکر نمیکنم تا زمانی که ترامپ سر کار است به هیچ عنوان اوکراین شانسی برای پیوستن به ناتو داشته باشه. و از طرفی زلنسکی هم یه جورایی صحبت برگزاری دوباره انتخابات در اوکراین هست، چون انتخابات اوکراین روی 4 سال هم عقب انداختن به خاطر این شرایطی که شرایط جنگ، خود زلنسکی عقب انداختش به خاطر شرایط اضطراری و این باعث شد که این جنگ ادامه پیدا کنه. خیلی هم معتقدن که این باعث شد که این جنگ ادامه پیدا کنه. برای همین الان بسیاری از منتقدین زلنسکی، حالا چه اوکراینی چه غیر اوکراینی، معتقدن که باید هر چه زودتر این انتخابات به جریان بیفته و زلنسکی باید تغییر کنه. خیلی ها راجع به اینم صحبت میکنن و احتمال خیلی زیاد اگه زلنسکی تغییر بکنه، یعنی رئیس جمهور اوکراین عوض بشه، این جنگ هم خیلی میشه خوشبین بود به پایان این جنگ خانمانسوزی که الان در جریان است. به ذره هر دو از سربازانی که اونجا دارن کشته میشن، همه خانواده دارن، انسان هستن، دارن از بین میرن و شهرهایی که میسوزه از بین میره. امیدواریم که این جنگ هم به پایان برسه و ماجرای مذاکرات هم حالا من یعنی دوستانی دارم که همجور با همدیگه صحبت میکنیم، تحلیل هایی که میشه این هستش که این مذاکرات به نتیجه رسیده، فقط مسئله بیان این هستش که نحوه بیانش که چجوری اینو بیان بکنن. یه سری شو هم برگزار شد در ایران، حالا یه سری مثلا دانشجو رفتن دور نتنز یا اون مرکز اصفهان، مرکز هسته‌ای صف کشیدن که اینا اصلا نباید، اینا حق و مسلمون، این کارهایی که دیگه واقعا جواب نمیده. مردمی که امروز درگیر واقعا نون شبشون هستن اصلا فکر نمی کنم به انرژی هستی یا غیر هستی. مهم اینه که این همه روی دریایی از نفت و گاز خوابیدیم با مشکل بیبرقی رو به رو هستیم. من فقط اینو به شما بگم که عراق هم به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفتی جهان، مردمش گرفتار بیبرقی های طولانی هستن و این اعمال سیاست های غلطی از سیاست یه چه ارز کنم، میتونم بگم نفوذ همون کمپانی ها، همون شرکت ها از طریق خیلی سیستم های پیچیده ای از سرویس های اطلاعاتی درگیرن برای اینکه سیاست مداران فاسد رو در این کشور ها سرکار بذارن و این بلا رو به سر مردمشون بیارن. این مثلا همین ایران خودمون بهترین مثاله، شمال خلیج فارس که ایران باشه، مردم ایران دارن در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن، کارگران شرکت نفت، کارگران پالایشگاه ایران در بدترین شرایط با کمترین مزایا دارن کار میکنن. اون در واقع خلیج فارس، جنوب خلیج فارس که سیاستمداران سالمتری داره و جور دیگه‌ای با این کمپانی‌ها، میتونم بگم شاید باج این کمپانی‌ها رو جدا دادن، یه جوری خلاصه تونستن که به فکر مردم، یعنی سیاست مدارین سرکار باشن که بیشتر به فکر مردمشون باشن. میبینید که چه تفاوتی هست بین کارگری که جنوب خلیج فارس داره همون کار رو انجام میده، حتی کارگر پاکستانی، حتی کارگری که مال مثلا امارات و قطر هم نیست، یعنی شهروند امارات یا قطر و کویت هم نیست، شهروند اصلا یه هند هست، شهروند پاکستان، شهروند یه کشور دیگه هست. ولی چون برای دولت، برای شرکت اماراتی، شرکت قطری کار میکنه، حقوق مزایای بیشتری میگیره. ده ها برابر کارگر ایرانی داره حقوق مزایای میگیره. کارگر ایرانی که به نوعی اصلا صاحب این منابع هست داره حقوق مزایای کمتری دریافت میکنه که این واقعا خیلی ناراحت کننده است. دیگه این هم از اخبار امروز که تونستم براتون آماده کنم. سپاسگزارم از توجهتون. تا برنامه بعد، بدرود.